ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. با سلام به شما، من سپیده بهکام هستم. اینجا رادیو فرداست. طالبان به غزنی حمله کرد. ایران بیانیه نشست سازمان همکاری های اسلامی را محکوم کرد. و دولت سوئیس از شرکت های این کشور خواست فعالیت تجاری خود با تهران را ادامه دهند. شبه نظامیان طالبان روز جمعه به بخش گسترده‌ای از شهر غزنی در مرکز افغانستان حمله کردند و با بمباران مناطق مسکونی و مناطق تجاری توانستند کنترل بخشی از مرکز شهر را از آن خود کنند. رویترز می نویسد که در درگیری‌ها میان نیروهای نظامی و اعضای گروه اسلامگرای طالبان از نیمه های شب آغاز شده و در نتیجه آن مقام‌های افغان مجبور شدند بزرگراه میانی غزنی و کابل را ببندند. یکی از مقام‌های رسمی در غزنی می‌گوید که در طول 8 ساعت گذشته طالبان به شکل مداوم مناطق مسکونی و تجاری را بمباران کرده و مردم نمی‌توانند حتی برای کمک به زخمی‌ها از خانه‌های خود خارج شوند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز اشغال بخش‌هایی از غزنی و کشته شدن افرادی را تایید کرده است. شبه نظامیان طالبان در ایالت غزنی فعالند و در بهار گذشته نیز منطقه‌ای را در غزنی اشغال کرده و فرماندارش را کشتند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز پنجشنبه بیانیه نمایندگان دائم سازمان همکاری‌های اسلامی در مورد حمله حوثی‌ها به نفتکش‌های عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد. آقای قاسمی با اشاره به غیبت نمایندگان ایران در این نشست به دلیل نداشتن ویزا از سوی عربستان، این بیانیه را یک جانبه، غیر منصفانه و تحت فشار عربستان توصیف کرده است. نشست نمایندگان سازمان همکاری‌های اسلامی روز چهارشنبه در جده برگزار شده بود. نمایندگان دائم سازمان همکاری‌های اسلامی در این بیانیه با اشاره به حمله حوثی‌های یمن به 2 نفتکش عربستان در دریای سرخ، خواستار اقدام جامعه جهانی علیه این گروه و حامیانش شدند. گروه انصار الله یمن که به گروه حوثی ها معروفند از حمایت ایران برخوردارند، اما ایران میگوید که این حمایت تنها جنبه معنوی دارد و اتهام ارسال سلاح برای این گروه را تکذیب میکند. عربستان روز 3 مرداد اعلام کرد که 2 نفتکش غولپیکر این کشور در دریای سرخ مورد حمله حوثی ها قرار گرفته و به یکی از آنها آسیب رسیده است. دولت سوئیس به شرکت‌های این کشور توصیه کرد که با وجود بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران به فعالیت تجاری خود با تهران ادامه دهند. دولت سوئیس با ابراز تأسف از وضعیت روبه وخامت ناشی از بازگشت تحریم‌ها علیه ایران اذعان کرده که مجازات‌های آمریکا ممکن است دامن شرکت‌های سوئیسی دارای روابط اقتصادی با ایران را نیز بگیرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در پیامی در صفحه توییتر خود با اشاره به بازگشت رسمی تحریم‌های آمریکا علیه ایران تصریح کرده که هر کس با ایران داد و ستد کند با ایالات متحده معامله‌ای نخواهد داشت. عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، میگوید هوا، خاک، آب، پوشش گیاهی و منابع ژنتیکی ایران دچار مشکلات جدی شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عیسی کلانتری در اجلاس شورای عالی استانها گفت ایران نخستین کشور در جهان است که در حوزه تخریب خاک قرار گرفته است. او سیاست‌های 4 دهه گذشته را موجب بروز چنین روندی دانست و گفت که ایران با 12 تن در هر هکتار فرسایش خاک در سال روبروست. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد، فرسایش خاک در ایران را به مراتب بالاتر می‌داند.
در زمینه فرسایش خاک جناب کلانتری درست میگن، گاه ما اولیم گاه دوم. رقمی که بنده در زمینه فرسایش خاک در ایران دارم حدود 48 تن در هکتار در سال هست.
آقای کرامی که 4 برابر رقمیه که عیسی کلانتری اعلام کرده.
بله درسته. ببینید 12 تن در هکتار در سال معدل فرسایش خاک در کشورهای اروپایی. در ایالات متحده 4 تن در هکتار در سال هست و مقداری که بنده به توسط کارشناسان در ایران شنیدم سالهای متوالی این است که از بالاترین رقمهای فرسایش خاک و حدود 48 تن در هکتار در سال هست. یعنی بنده اگر 12 تن در هکتار در سال بود خوشحال می شدم، چون هم تراز اروپا هست.
آقای کرم، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگه که بهره‌گیری از تکنولوژی بدون وجود فرهنگ استفاده از اون موجب ضربه خوردن به محیط زیست شده. در این باره از شما بشنویم.
بله، ما نیاز به فرهنگ سازی در زمینه محیط زیست داریم. ببینید، مقوله محیط زیست در کشورهای در حال توسعه، کشورهای جهان سوم، یه مقوله جوانی هست. یعنی به این موضوع تفکر نمیشد، فکر نمیشد راجع به و بنابراین یک نوزادی است که در دست ماست و نیاز به فرهنگ سازی همه جا، در زمینه مثلا زباله، در زمینه آب، در زمینه خاک، کشاورزی و یا بهره برداری از پوشش گیاهی و یا جانوران قابل شکار حس میشه. این فرهنگ سازی بایستی که به طور مداوم صورت بگیره و در آتیه ما شاهد خسارت کمتری باشیم.
عیسی کلانتری به خودکفایی گندم و حمله همه جانبه به گفته او به مراتب و کشتزارها اشاره میکنه و میگه که همین باعث شده که ما در جهان مقام اول رو در تخریب خاک و مراتب داشته باشیم. شما تصور میکنید که کشت بیش از اندازه باعث شده که برخی از این تخریبها به وجود بیاد؟
کاملا درسته. بنده خاطرم میاد وزارت‌های جهاد کشاورزی نهایت سعی رو می‌کردن که ما از نظر گندم خودکفا باشیم. در نتیجه بسیاری از سطوح شیبدار رو اینها شخ می‌زدن. سطوح شیبدار مسئله‌اش اینه، در اثر بارندگی سطح خاک شسته میشه و فرسایش زیاد میشه، در حالی که به صلاح ما بود که گندم رو از خارج وارد بکنیم ولی به این سطوح تعرض نکنیم. ما از نظر تولید گندم به حد خودکفایی رسیدیم، ولی بسیاری از زمین ها رو همونطور که عرض کردم با فرسایش بسیار بسیار زیاد از دست دادیم. این به صلاح مملکت ما نبود.
و در نهایت عیسی کلانتری هم روز 4 شنبه و هم روز 5 شنبه به مسئله آب هم اشاره کرده. روز 5 شنبه گفته که مصرف آب رو باید 40 تا 50 میلیارد متر مکعب کاهش بدیم و روز 4 شنبه هم گفته که وضعیت آب از اون چه که گفته میشه بسیار بدتره و 50 سال دیگه آبی برای مصرف نخواهیم داشت.
اگر از بنده بپرسید با آمار اطلاعاتی که در اختیار دارم، این 50 سال رو به 25 و 30 سال میرسونم. اگر به همین ترتیب ما از آبها به خصوص سفره آب زیرزمینی استفاده بکنیم، زودتر از 50 سال سفرمون تهی خواهد شد.
آقای کهرام، اگر بخواید یک راه حل عاجل و فوری ارائه کنید، بهترین راهکار در این لحظه چه هست؟
ببینید، هیچ راهی وجود نداره غیر از این که ما در رژیم بهره برداری از آب برای کشاورزی تجدید نظر بکنیم، سیستم های آبیاریمون رو اصلاح بکنیم، به روز بکنیم و از طرفی از محصولاتی ما استفاده بکنیم که آب بریه کمتر داره. غیر از این هیچ راهی وجود نداره.
بله، گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران. اگر شما درباره این گفتگو و گزارش‌های دیگر رادیو فردا یا هر موضوعی نظر یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید. همکارانم شماری از پیام‌های شما رو آماده کردن که با هم میشنویم.
زمانی که مسئولین اعلام میکنن نگران نباشین و همه چیز تحت کنترله و فروپاشی انجام نخواهد شد، درست زمانیه که مردم ایران باید نگران بشن و دست به دست هم بدن و فکر و چاره‌ای برای کشورشون بکنن. در غیر این صورت در آینده هیچ چیزی از نام ایران و ایرانی باقی نخواهد ماند، زیرا این آقایان ثابت کردن 40 سال جز غارت و دزدی هیچ اعجاز و هیچ تدبیری در چنته خود ندارن.
جناب آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، آقای همتی، مدیر کل بانک مرکزی، بسته جدید ارزی شما فقط و فقط به دو شرط میتواند قیمت دلار را زیر 10,000 تومان شناور و تثبیت نماید. شرط اول، هر چه زودتر درهای مذاکره را باز نموده و رسما اعلام نمایید. شرط دوم، سپرده های ریالی آقاها، آقازاده ها را توقیف حتی مصادره نمایید. در غیر این صورت شما با تغییر دلار 4200 تومانی به 8500 تومان عملا روند صعودی ارزش ارز دلار را ظرف 3 ماه آینده به مبلغ 20000 تومان استارت زده اید.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله، علاوه بر تلگرام شما میتونید با ما از طریق این شماره در ارتباط باشید. 2042-02-21-12-21-12 این شماره شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست. یک راه دیگر هم ایمیل ماست، info@radiofarda.com. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. شغلش معلمی است و همزمان در رشته ادبیات فارسی دانشگاه تهران هم مشغول به تحصیل بود، اما هم اکنون روزگار خود را در زندان اوین می‌گذراند. او 5 روز پیش از بازداشتش در حرکتی اعتراضی از تحصیل در دانشگاه تهران انصراف داد و به این منظور نامه ای روی برد دانشگاه نصب کرد که در آن نوشته بود به دلیل نداشتن امنیت روانی، سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز و استفاده از واژه اغتشاشگر برای دانشجویان از تحصیل انصراف می دهد. روح الله مردانی، این معلم 35 ساله در تاریخ 28 بهمن ماه 96 توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. او از افرادی بود که در اعتراضات دانشجویی دی ماه گذشته شرکت کرده و از آن حمایت کرده بود که همین بهانه بازداشتش شد. بازداشتی که تاکنون ادامه دارد و منجر به محاکمه و صدور حکم زندان برای او شده. به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام. شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی در تیر ماه گذشته این معلم معترض را به 6 سال زندان، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم کرد. در 5 ماه و نیمی که از بازداشت روح الله مردانی می گذرد، او 2 بار در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده. بار اول در اردیبهشت ماه گذشته در اعتراض به ادامه بازداشتش و بار دوم پس از صدور حکم زندانش در اعتراض به روند دادرسی و حکمش که او آن را ناعادلانه می داند. به تازگی شماری از معلمان ایران هم با نوشتن نامه ای که در کانال تلگرام کانون صنفی معلمان منتشر شد، بازداشت و حکم این معلم زندانی را محکوم کردند. روح الله مردانی در صورت قطعی شدن حکم زندانش باید دست کم 5 سال آینده را در زندان سپری کند.
خیلی
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بله، همونطور که پیشتر هم گفتم، علاوه بر @فرداگرام که شناسه تلگرام ما هست، یک راه دیگر ارتباط با ما این شماره هست: 2042-02-2112-2112. این شماره شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. ممنونم که با رادیو فردا همراهید.